بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم ان فی کون ظهور العیب مثبتا للخیار او کاشفا عنه ما تقدم فی خیار القبل. یکی از مباحث مقدماتی خیار عیب اینه که آیا خود عیب فی نفس الامر سبب خیاره یا نه ظهور العیب سبب خیاره، یعنی من العقد تا ظهور العیب معامله عقد، عقد لازم است. وقتی عیب ظاهر شد عقد میشه خیاری. اما اگر قائل بشویم نه، خود عیب مثبت خیاره نه ظهورش، ظهور کاشفیت داره چه شما خیار عیب داشتید نمیدانستید، اون موقع از همون حین العقد شخص خیار داره، خیار عیب داره، لاچه نمیداند. این بحث به خاطر این مطرح شده که در روایات ما مثل الفاظی برای خیار عیب به کار برده شده، مثل ظهور العیب، وجدان العیب، یجد العیبه، وجد العیبه، رع العیبه و علم بالعیب. خیار رو به اینها نسبت داده در روایات. آیا اینها طریقیت دارن این کلمات؟ یعنی علم بالعیب، چون اگر نمیدانست عیب را چه نمیتونست اعمال کنه خیار رو، چون دانست عیب این کالا رو پس فهمید چه خیار داره، نه اینکه الان بعد از دانستن خیار اومد. اینو میگن طریقیت. یا بگیم نه، این کلمات که در روایات اومده این موضوعیت داره، به عبارت اخرى این بحث به خاطر اون نحوه کلماتیست که در روایات ما برای خیار عیب اومده. اگر قائل به طریقیت اون کلمات بشیم میگیم ظهور العیب کاشفیت داره. اگر قائل به موضوعیت اون کلمات بشیم میگیم که نه، ظهور العیب کاشفیت نداره، موضوعیت داره. در هر حال هم روایات این گونه است، هم کلمات بعضی از فقها طوری هستند که عبارتهاشون یک نوع توهم زاست. مثلا ازا ظهر العیب، ازا تبین العیب، ازا بان العیب او علم العیب فله الخیار. اینها اینگونه عبارت پردازی تعبیر آوردن توهم اینو داره چه انگار بعد از ظهور العیب این خیار عیب میاد، لاچن اونی که متفق علیه هست هم از لحاظ نص روایات هم از لحاظ فتوا اینه که فرد میتواند جایز از عیوب تبری بجوید، یعنی شخص بایه به مشتری بده چه من هر عیبی داشته باشد بری از ذمه‌ام، دیگه نمیتواند خیار عیب اعمال کنید، تبری یعنی نسبت به عیوب خودشو بری از ذمه بشمارد، یا رسمن خیار عیب و اسکات کند که هنوز نیومده. خب اینا مبتنی بر این است که اون موقع این خیار عیب باشه و الا میشه اسکات و مالایجب. اینها تون اجماعی اتفاقیه، پس معلومه چه خیار عیب من العقد موجوده، فقط طرف نمیدونه. ببینید عرش هم یکی از گرائه نیست که خیار عیب من العقد موجوده. خب عرش مطالبه می کنند عرش رو، طرف استحقاق عرشه، به چه مناسبتی استحقاق عرشه؟ به خاطر فوات وصف، چون اون وصف صحت فوت شده. الان بعد از ظهور العیب که وصف فوت نشده، از همون حین عقد وصف فوت شده، پس این عرش از فوات الوصف اومده. خب هم قسم و هم ردم باید از همون زمان بیاد. بعد یه نکته دیگری هم میگه، خب اینجا باید احکام خیار عیب رو جدا جدا مطرح کنیم. ممکنه بعضی از احکام خیار عیب مربوط باشد به از عقد تا ظهور عیب، ممکن است بعضی از احکام خیار عیب مربوط باشد به ظهور العیب، یعنی یه وقت شأنیت خیار داره، استعداد اعمال خیار داره، یه وقت بالفعل اعمال خیار میتونه بکنه، اون بعد العلمه. در خیار قبل این نحو مباحث مطرح شد که ما باید هر حکمی رو که برای قبل داریم جدا جدا به عنوان فرع فرع مستقل مطرح کنیم، که این حکم آیا مربوط به من العقد تا ظهور القبن یا بعد از ظهور القبن. نمیشه کلی گفت که تمام احکام خیار قبل به ظهور قبن مربوطه یا تمام احکام خیار قبن به عقد مربوطه، از عقد شروع میشه. نه، جدا جدا باید فرع مطرح کرد. اینجا هم به شرحه زد. آخرین نکته ای که اینجا مطرح میکنه اینه که آیا خیار عیب مربوط به مبی و مشتریه؟ مبی معیوب باشه یا به ثمن هم هست؟ به نظر ما فرقی نیست، چنانچه فقهای دیگر هم صراحتا فرمودن در کتاب هاشون. اما مشکل ما این است خیار عیبی که در روایات هست موردش فقط مبیه و پس برای مشتریه. خب اگر بخواهیم اینو برای بایه هم زمانی که ثمن معیوبه، ثمن شخصی البته باید باشه چون ثمن کلی باشه، باید تبدیل بشه دیگه، حق خیار نداره، برای او هم سرایت بدیم نیاز به دلیل داریم. یک دلیلی نشه بیایم بگیم که این روایات غالب موارد رو میخوان بجن. میدونی چه؟ خیار عیب هم دلیلش قاعده لازرره، هم دلیلش شرط ضمنیه، هم دلیلش این روایاته و هم اجماعه. خب این روایات درست موردش فقط مبیعه، ولیکن چون غالبا مبی معیوب در میاد. چرا؟ چون غالبا نقد کلیه. این یک، البته این کلی بودن رو مرحوم شهیدی اضافه کرده، ایشون میفرماید غالبا نقد دیگه، نقدن اونجا مطرح میکنن، نگاه میکنه دیگه، معیوب در اومدنش نادره، اما در مبی چون نقد غالبه دیگه، درهم و دیناره فوری میبینه دیگه، اما در مبی در کالا، ماشین، خونه است، بعضی از عیوبش زمان میگذره تا کشف بشه، ظاهر بشه. در نقد عیوبش با همین یک چشم نگاه کردن و با یک تأمل دقیق معلوم میشه، اما در متا اینطوری نیست. چون غالبا اینطوریه، به همین خاطر مورد روایات ما اومده در اون موارد غالب مطرح کرده. اما قاعده لازره رو شرط ضمنی و اینها نشون میده چه برای اون ثمن شخصی معیب هم خیار عیب هست. مرحوم یزدی از این دقیق تر تبیین کرده، ایشون فرموده اصلا مبی از باب مثاله، یعنی عرف در اونجا به مبی به عنوان ترقیت نگاه میکنه. در معامله ای مبی معیوب در اومد، حق خیار داره، خیار عیب، این مبی یعنی کنایه از عوض، یعنی در قرارداد خرید و فروش عوض معیوب باشه، ام از مبی و ثمنه. این کلمه مبی در اون روایات خیار عیب میخواد بگه چه؟ الغا عرف الغای خصوصیت میکنه. با این بیان مرحوم یزدی اصلا دلالت لفظی میخواد بده به این که خیار عیب شامل سمن و مسمن میشود. مرحوم شیخ این گونه تبیین نمیکنه. مرحوم شیخ میگه غالب موارد رو اونجا گفته، پس نمیتوانی مفهوم گیری کنی، چون غالب موارد نه معناش انحصار نیست، معناش حصر در مبی نیست. به زمینه قاعده لا ضرر و شرط ضمنی و اجماع میاد تکمیل میکنه. اما مرحوم یزدی مستقیما از همین روایات هر دو خیار در سمن و مسمن هر دو خیار هست استظهار میکنه. ثم ان فی کون ویکون ظهور العیب مثبتا للخیار او کاشفا عن، این که عیب ظاهر شد آیا این مثبت خیاره، از اونجا به بعد خیار میاد، یا کاشف از خیاره، ما تقدم فی خیار قبل، همون مباحثی که در خیار قبل مطرح شد و قد عرفتم، اونجا شما برای شما روشن شد ان الازهر، اونی که ازهره یعنی استظهار میتونیم از ادله بکنیم، ثبوت الخیار به مجرد العیب و الغبن واقعا، این چه خیار غبن و خیار عیب ثابت میشه به صرف واقع عیب، واقع غبن، اینه اونه چه استظهار میشه، این معناست. ولو کلمات فقها هم بعضا توهم یه معنای دیگری میکنه، و این کان ظاهر و کثیر من کلماتهم، ظاهر خیلی از کلمات فقها، یوهم حدوثه به ظهور العیب، این توهم رو ایجاد کرده چه انگار خیار عیب با ظهور عیب ظاهر میشه. خصوصا اوما اومدن گفتن که عیب به منزله رویت مبیه، ظهور عیب یعنی شما چجور مبی رو رویت میکنید، میبینید با اون وصف ذکر شده منطبق نیست، این رویت سبب میشه شما خیار داشته باشید به نام خیار رویت، ظهور عیبم به منزله رویته، بعد خصوصا بعد کن ظهور العیب به منزله رویت المبی، الا به منزله رویت مبی بر چه اساسی؟ مبی رو ببینی بر خلاف اونی چه شرط شده، یعنی خیار و رویت داشته باشی، گفتن ظهور عیبم به منزله این نوع هست. حتی علامه علی صراحتن فرموده وقت صرح العلامه به عدم جواز اسکات خیار رویه قبلها، علامه فرموده که در خیار رویت قبل از رویت اصلا جایز نیست اسکات کنی، چون هنوز خیار نیومده، خیار بعد از رویت میاد. معللن تعلیل آورده به ان الخیار انما یثبت به رویه. خب اگر این ظاهر کلمات رو در نظر بگیریم همراه با این حرف علامه، باید بگیم این فقهای ما قائلن به این که ظهور عیب مثبت خیاره نه کاشف، اما از یه طرف دیگر بعضی احکامی گفتن، اون احکام نشون میده که نه، این ظاهر کلمات فقها را اخذ نکن، اینها قائلن به این که از عقد، از عیب واقعی خیار عیب میاد نه از ظهور العیب. لاکن المتفق علیه هنا، اونی که اجماعی اینجا نسن و فتفن، هم از لحاظ روایات هم از لحاظ کلمات فقها، جواز التبری، جایز بایه تبری کند نسبت به عیوب، خودشو بری و ذمه کند نسبت، اعلان بری و ذمگی کند نسبت به عیوب، و جایز اسکات و خیار العیب. خب اینا نشون میده چه بس خیار عیب هست، البته اینا نشون میده چه ولو به شکل مقتضی خیار عیب هست، شاید بعضی از شرایطش با ظهور العیب میاد، ولیکن اینا نشون میده چه خب مقتضی هست، به همین خاطر اینا طرف میاد اسکات مقتضی میکنه، والله اگر مقتضی هم نباشه اسکات ما لایجب میشه. و یؤید ثبوت الخیار هنا به نفس العیب، یک معیدی که اینجا نشون میده با خود عیب خیار میاد نه با ظهور العیب، بحث عرشه، ان استحقاق المطالبه بالعرش، این که طرف مستحق عرش رو مطالبه کنه،
عرش چیه؟ عرش همون است، یکی از دو طرف حق این مشتریه، یک طرف حقش فسخ معامله است، یک طرف دومش حقش عرش جیری است. الذی هو احد و طرف الخیار، خب یا میتونه عرش بجیره یا میتونه فسخ. این استحقاق مطالبه عرش لا معنا لثبوتهی به ظهور لیب، این معنا ندارد که بگیم این عرش ثابته، ببخشید این استحقاق ثابته به خاطر ظهور عیب. چرا؟ چون استحقاق عرش علتش چیه؟ چرا شما مستحق عرشید؟ به خاطر فوات وصف، میخوان جبران کنن فوات وصف رو. فوات وصف چه با ظهور عیب نیومده، فوات وصف از اول بوده. بل هو ثابتون به نفس انتفاع وصف صحه، این عرش استحقاق عرش ثابت است. از چه ثابته؟ از همون آنی که وصف الصحه منتفیه و شما عقد بسته اید، از همون آن عرش برای این فرد اومده، ولو به شکل تخییری اومده، میتونه عرش میتونه فسخ. بعد یک معید دیگری هم مطرح میکنه، ولیکن خودش معید و زیاد تأکید نمیکنه. هازا مضافن الى ان الظاهره من بعض اخبار المساله، علاوه این ادله چه گفتیم، علاوه بر اون، اونی که از بعضی از ادله اخبار مساله به استظهار میشه، ان السبب هو نفس العیب، عبارت از این است سبب برای خیار عیب خود عیبه. خب لاچن سبب آخه به اضافه شرط مؤثره، این زیاد نمیشه روش تأکید کرد. یعنی شما ممکنه بیایید بگید بله عیب سببه به شرط ظهور العیب، ظهور العیب هم یکی از شرایطشه، این دوتا با هم جمع بشه شما خیار عیب دارید. لاچن نها لا تدل على علیت تامه، لاچن این اخبار مسئله بر علیت تامه که عیب علت تامه است دلالت نمی کنه. فلعله ظهور شرطون، شاید ظهور شرطه، اون سببه، اون مقتضیه، اینم شرطه، با هم جمع بشن میشه خیار عیب. در هر حال این دلیل رو صرف نظر کن، ادله قبلی رو چه مضمونش این است که انسان با همون واقعه عیب خیار عیب داره. و کیف کان فتحقیق ما ذکر نافی یا خیار القبل، تحقیق همون نص ما در خیار قبل گفتیم. چی گفتیم؟ من وجوب رجوع فی کل حکم من احکام هذا الخیار لا دلیله، چه اگر خیار قبل احکام متعددی دارد در هر حکمی باید به عدلش مراجعه کنیم. ممکنه یک حکمی از خیار قبل مربوط به ظهور باشه، ممکنه یک حکمی از خیار قبل مربوط به واقع عیب باشه، واقع قبل باشه، و نهو اون باید بررسی کنیم آیا یفید و ثبوته، این دلیل فایدهش این است ثبوت اون حکم رو می آورد به صرف عیب یا به ظهور العیب. یعنی باید ما هر جا دلیل خاص خودش رو بررسی کنیم که اون حکم دلیلش آیا نشون میده که با خود عیب اون حکم اومده یا با ظهور العیب اون حکم اومده. خب اگر ما تشخیص ندادیم، به ما یک حکمیست مشتبه شد که آیا مربوط به ظهوره یا مربوط به واقعه، میگه خب اینجا قواعد رو مراجعه میکنه، قواعد این است الاصل فی العقد اللزوم، قاعده این است که ما اینجا میگیم فسخ کنی تأثیر نداره، میگیم فسخ کنی تأثیر نداره، پس تا ظهور العیب فسخ کنی تأثیر نداره، یعنی خیار نداری. اگر ما دلیلی نداشتیم در یه حکمی که آیا این حکم مربوط به ظهور عیبه یا مربوط به خود عیبه، میگیم مربوط به ظهور عیب طبق قواعد. قاعدش از کجا ناشی شده؟ از اصل عدم تأثیر فسخه. والمرجع فی ما لا یستفاد من دلیله احد الامرین، مرجع در اون جایی که از دلیل این خیار عیب نفهمیدیم، از دلیل اون حکم در جایی که استفاده نشد در اونجا احد الامرین، والمرجع هی القواعد. قواعد رو هم توضیح دادم دیگه، اصل عدم تأثیر فسخه و اصل عدم سقوط خیار از قبل از ظهور. قبل از ظهور عیب آیا خیار میاد یا نه؟ اصل عدم سقوط. یکی اصل حکمی شد، یکی اصل موضوعی. اصل عدم تأثیر فسخ این اصل حکمیه، اصل عدم ثبوت خیار اصل موضوعی. البته اصل موضوعی مقدم حکومت داره. در هر حال فهم. خب آخرین بحثی که اینجا مطرح میکنه اینه، آیا این خیار مخصوص مسمن و مشتری خیار عیب یا برای هر دوست؟ میفرماید لا فرق فی هذا الخیار بین السمن و المسمن کما سر ره به علامه، چنانچه علامه صراحتن اینو فرموده چه لافرق، و همچنین سر ره بهی غیر العلامه، مثلا شهید ثانی در مسائل صاحب جواهر در جواهر، غیر علامه هم این فرمایشو داره. هنا ففی باب صرف، هم اینها صراحتن همینجا فرمودن، یعنی در بحث خیار عیب، در بحث خیارات این نکته رو صراحتا فرمودن، هم در باب الصرف، باب بیع صرف، فی ما اذا ظهر احد و عوضه صرف معیبا، در جایی که یکی از این عوضه این صرف که با هم معاوضه میکنن، سمن و مسمن هر دو نقده، سمن و مسمن هر دو درهم و دیناره، یکی از اینها معیوب در اومد، اونجا خیار عیب داره، اونجا صراحتا فرمودن چه فرق نمیکنه سمن معیوب باشه یا مسمن معیوب باشه. هم پس در باب بیع و صرف این حرفو زدن، هم در همین جا بحث خیارات خیار عیب. و ظاهر و انه مما لا خلاف فی، ظاهر این است اجماعیه، خلافی هم در این مسئله نداریم. خب فقط یه مشکلی داریم، چون مشکلی این است روایات ما شام فقط موردش مورد مبیه، و این کان مورد الاخبار ظهور العیب فی المبی، مورد اخبار اینجاییسه عیب در مبی ظاهر بشه. خب عرض کردم مرحوم شیخ میخواد بگه چه، این ظهور رو قبول داریم، اما از این ظهور مفهوم گیری نکن. چرا؟ چون قید مبی قید غالبیه، وقتی قید غالبی شد نمیتونی مفهوم گیری کنی. در آیه شریف اومده اللاتی فی حجورکم، اون دختران همسرانتون که در خونه های شما زندگی میکنن، اونها هم به شما محرمن، شما نسبت به اونها ناپدری هستید، بر شما محرمن، اینجا قید فی حضورکم قید غالبیه، چون غالبا مادری که میاد شوهر جدید میگیره و زندگی جدید انتخاب میکنه، دخترش هم با خودش میاره دیگه، ممکنه پسرها بزرگ شدن زنده دختراش تا ازدواج نکرده پیش مادر زندگی میکنن، این قید غالبیه، چون قید غالبیه مفهوم نداره. میگه اینجا هم همینطور، این چه مورد مبیعه، نگو فقط مبی، این فقط رو نگو، مورد مبیعه. مرحوم یزدی گفتم از این بالاتر گفته، گفته اصلا مثال مبی یعنی عوض. میگه لأن الغالب کون و سمن نقدن غالبا، چون غالبی نست سمن نقده، نقد اینجا به معنای مقابل نسیه نیستا، نقد یعنی از نقدینه، یعنی درهم و دیناره، فوری میشه تشخیص داد این معیوبه یا نه، غالبا اینطوریه. علاوه مرحوم شهیدی یک نکته هم گفته، غالبا کلیه، اصلا شخصی نیست، به همین خاطر نسبت به سمن غالبا اصلا خیار عید مطرح نیست. ول مسمن و متاعن، این نقد در مقابل متاعه، نقد نه در مقابل نسیه. مسمنم غالبا متاست، میدید شما خونه میخرید، ماشین میخرید، باغ میخرید، فیک صرفی العیب، غالبا عیب در طرف مسمن پیدا میشه نه در طرف سمن، بخلاف نقد، برخلاف نقد یعنی برخلاف غیر کالا مثل درهم و دینار، پول، اسکناس، اینها اگر عیبم باشه فوری تشخیص داده میشه. برخلاف این کالا چه ممکن است بعد از یه هفته عیبش روشن بشه، بعد از مدتی عیبش روشن بشه. این مباحث تمام شد، دیگه فصل جدید رو شروع کنیم دیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.